بخش نهمین، سفر هفتم حقیر به اعتاب عالیات در سنه 1392 هجری قمریه. از پایان سفر بیت الله الحرام با بندزادگان 2 سال گذشت تا خداوند نصیب فرمود که مجدداً باز هم در ایام ذی‌الحجه و محرم الحرام توفیق زیارت رفیق طریق شود. لذا برای اواخر سنه 1392 و اوائل سنه 1393 مشرف به آستان بوسی ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین شدم. در بدو ورود در ماه ذی‌الحجه چند روزی در کاظمین برای زیارت توقف نمودم و سپس برای کربلای معلا عازم بدان صبح شدم. و چون قبل از این سفر هم چند نامه به خط مبارک خود حضرت آقا حاج سید هاشم واصل شده است، اولا آنها را در اینجا ذکر می کنم و پس از آن به شرح ما وقع در این مسافرت می پردازم. 1. بسم الله الرحمن الرحیم. من الله و الی الله و فی الله و بالله و الیه المرجع و المآب. شما نامه‌تان را از من قطع نکنید. اقلن هفته 1 نامه بنویس. مرتب بنویس تا جمع شود، تا انشاءالله فرصتی پیدا شود 1 جوابی بنویسم تا این 1 همه را ببرد. قال اطعمنی فانی جائع فاعتجل فالوقت سیف قاطع. عارف ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. من چه گویم 1 رگم هوشیار نیست، شرح آن یاری که او را یار نیست. اخیک المخلص سید هاشم. 2. آقای سید محمد حسین، شما سلام مرا بر آقا منصور شرکت بفرست و بگو حداد سلام می کند و می گوید سألت الله ان ینصرک علی نفسک، و بگو شما در فرمان پدر و مادر باش و انشاءالله کارت خوب خواهد شد. از خود نمی گویم. 3.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی سیدی و مولای السید السند السید محمد حسین. اللهم انت السلام و منک السلام و الیک السلام. قال یا من هو انا و انا هو، لا فرق بین انیتی و هویتک الا الحدوث و القدم. و قال اما ترى ان ربی و ضرب قدمه فی حدثی ای حدوثی حتی استهلک حدوثی فلم یبق الا صفت القدم فلم یبق لی الا صفت القدیم و نتقنی فی تلک الصفه و الخلق کلهم احداث ینتقون عن الحدوث. و قال فلا باب لی یغشا ولا جاه یرتجا ولا جار لی یحمی لفقد حمیتی. اولا کنت تکتب مکاتیب مدتا عینی علی الطریق قال نسانی ما نسیتو. السلام علی جمیع الرفقاء فردا بعد فرد، خادمکم سید هاشم الحداد.
4.
السلام علی السید محمد حسین المحترم و رحمت الله و برکاته. السلام علی السید محمد صادق و السید محسن و السید ابی الحسن و السید علی و علی جمیع الرفقاء فردا فردا و رحمت الله و برکاته. و ان شاء الله ان قریب اتوجه الى طرفكم.
که عشق آسان نمود اول و انشاءالله مشکل حل خواهد شد.
و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.
5.
بسم الله الرحمن الرحیم. الى جناب سید الجلیل حبیبی و مکان روح من جسدی السید محمد حسین حفظه الله. لیس لعارف علاقه ولا لمحب شکوا ولا لعبد دعوا ولا لخائف قرار ولا لأحد من الله عز وجل الفرار.
چرا دلت از من گرفته؟ وقتی دلت از من گرفته می شود، قبض بر بنده حاصل می شود. اگر زلفت ندارد قصد آزار من، چرا پیوسته در مهتاب می گردد؟
و السلام علی ام محمد صادق و الحاج السید محمد صادق و الحاج السید محمد محسن و السید ابو الحسن و السید علی و علی جمیع الرفقاء فردا فردا و ان شاء الله ان قریب اتوجه الی طرفکم و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. سید هاشم حداد.
6.
بسمه تعالی شأنه افضل البکاء بکاء العبد على ما فاته على غیر الموافقه اذا رأیت المرید یرید السماء فعلم ان فیه بقیه من البطاله و قال الفتوه اداء الانصاف و ترک مطالبت الانصاف و قال من لم یزن افعاله و احواله فی کل وقت بالکتاب و سنه و لم یتهم خواتره فلا تعده فی دیوان الرجال و قال لو اقبل علی الله العبد الف الف سنه ثم اعرض عنه لحظه کان ما فاته اکثر مما ناله استعمل الرضا جهدك ولا تدع الرضا يستعملك فتكون محجوبا بلذته عن حقيقه ما تطالعه افضل الطاعات حفظ الاوقات وهو الا يطالع العبد غير حده ولا يراقب غير ربه ولا يقارن غير وقته وقال ان تكون عبده في كل حال كما انه ربك في كل حال وقال الاخلاص سر بين الله وبين العبد لا يعلمه ملك مقرب فيكتبه ولا شيطان فيفسد عليه ولا هوى فيميله الحاج سيد هاشم.
7.
بسمه تعالی من الله و الى الله و بالله و فی الله و بعد یا اخی ارجو المعذرت من جنابکم و سماح من وجودکم انسلب من عندی تعامل مع الناس مدتا ارید اکتب لکم کتابا ما عندی وقت ومن درجات العز اصبحت مخلدا الى درکات الذل من بعد نخوتی فلا باب لی یخشا ولا جاه یرتجا ولا جار لی یحمی لفقد حمیتی.
گفتم به چشم از عقب گلرخان مرو نشنید و رفت عاقبت از گریه کور شد.
على كل حال شاكرا لنعمه سلام على جيران ليلى فان ليلى اعز من ان تسلما يا اخي يا سيدي ارجوك ان تسامحني وترحمني شنسوي ما بيدي شيء سابقا ما كان عندي شيء بعدها اعطوني فد شيء قليل و بعدن انتدمو و اخذو ارجو السماح من عندک ولا تقطع مکاتیبک من عندی و تدعو لی فی جمیع الاحوال فإني في دور شدة، أرجوك أن تدعو لي وجميع الأصدقاء، وبلغ سلامي على الدولابي وأخي محسن شركات وعمه هادي شركات وجمركبور وجميع الرفقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سید هاشم.
8. این نامه به املا و امضای ایشان و به خط آقای حاج محمد علی خلفزاده است.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و صل علی جمیع الانبیاء والمرسلین و عباده الصالحین و رحمت الله و برکاته. صلوات الله العظیم عليك يا حبيبي يا سيد محمد حسين ورحمة الله وبركاته. بعد إن كنت تسأل عنا فلله الحمد سالمين وفي ألطافه منعمين ولكم من الداعين يا أخي، والله الداعي في خجل من عندكم، لأنه كم مكتوب جنابكم تفزلتم وأنا ما توفقت للجواب، هذا من عدم توفيقي، أسأل الله أن يوفقكم لما يحب ويرضى. يا أخي ونور قلبي، لقد شغلني حبك عنك، والحمد لله أنا في كمال الصحة والعافية، ومشغولين بالدعاء لكم عند الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهما السلام.
الحاصل يقول الشاعر: گفتم به چشم که از عقب گلرخان مرو، نشنید و رفت، عاقبت از گریه کور شد.
هو الحب فصلا بالحشا ما الهوى سهل، فمختاره مزنم بهی وله عقلو.
چه کنم دیگر فائده ندارد و بعد از رسوخش باید مرد، یا اینکه به جستجویش نرفته بود. گفت مرا روز ازل کاری به جز رندی نفرمودند، هر آن قسمت که آنجا شد کم و افزون نخواهد شد. غرض آن را اختیار کردیم، باید سوخت و ساخت، پس بکش جانم به قربانت.
فعلا کل حالت انت منی، بیا اولا از لم اکن لولاکا، و بما شئت فی هوا کختبرنی، فاختیاری ما کان فیه رزاکا.
از این جانب به حضرت حاج آقا معین و آقای ابهری و آقای دولابی و آقای حاج هادی شرکت و آقای حاج محمود گمرکپور و آقای سید حسن معین و سایر رفقا و احیاناً اگر تشریف بردید به همدان، یا اینکه نامه مرقوم داشتید، از این جانب سلام رسان و احوال پرس باشید. آقای حاج عبدالزهرا و آقای حاج عبدالجلیل و آقای حاج حبیب سماوی و غلام جناب عالی محمد علی خلفزاده به فرمایش آقای حداد، کاشکی قبول کند به غلامی، سلام میرسانند و به دعاگویی مشغولند و از جناب عالی ملتمس دعا هستند.
جمعنا الله و ایاکم فی مستقر رحمته، آمین. محبکم سید هاشم حداد.
آقا سید مهدی و آقا سید قاسم و آقای سید حسن و آقای سید صالح و آقای سید برهان الدین و آقای سید عبدالامیر و علویه و والده ایشان سلام رسان و احوال پرسند. امتحان الهی و فتنه شدید در میان مجتمع اصحاب و محبان حاج سید هاشم حداد اعلی الله درجته. همانطور که سابقا اشاره رفت، بعضی از فضلا و محصلین نجف اشرف به ایشان علاقمند شده بودند و گهگاهی خدمتشان می رسیدند و ایشان هم با کمال سادگی و صفا آنان را می پذیرفتند و نیز بعضی از کسبه نجف و کاظمین و بغداد به ایشان ارادت می ورزیدند و ایشان هم از آنان پذیرایی می فرمودند تا کم کم جمعی کثیر قریب به 20 نفر در تمام اوقات زیارتی در مجلس ایشان اجتماع داشتند و ایشان خودشان شخصاً به مهام و مایحتاجشان باطنن و ظاهرن قیام می نمودند. و چه بسا دیده می شد که این سید کریم و سخی و باحیا بعضی اوقات خودش بسته نان را از نانوایی به منزل می آورد و یا قالب یخ را در زیر بغل می گرفت و از تنظیف و تطهیر منزل دریغ نداشت، بلکه شاد بود که همچون استادش مرحوم قاضی خدمت زوار و اولیاء خدا و سالکین طریق را می نماید، به طوری که در شبهای جمعه اجتماع رفقا در منزل ایشان معلوم بود و حتی بعضی از رفقا که می خواستند همدیگر را در امری از امور ببینند می دانستند که در شب جمعه این امر میسور است. تا اینکه دو نفر از طلاب شیخ و معمم نجف که مدتها در نجف بدین گونه مجالس آشنایی پیدا کرده بودند و رفت آمد داشتند و دیری نپاییده بود که با حضرت آقا هم آشنا شده و مانند سایر رفقا رفت آمد داشتند، بنای نشر بعضی از مطالب غیر صحیحه را درباره ایشان نزد رفقای صمیمی از کسبه و تجار و گهگاهی هم نزد بعضی از محصلین گذاردند و مجموع انتشاراتشان پیرامون چند چیز بود که همه را شاهد و دلیل بر لزوم کنارگیری رفقا از ایشان دانسته و طبعاً موجب توجه و میلشان و انصرافشان از حداد به این دو نفر می شد. 1. آقای حداد قائل به وحدت وجود است و وحدت وجود کفر است، زیرا وحدت وجود می گوید همه چیز خداست. و یکی از آن دو نفر گفته بود من روزی با آقا در کاظمین می رفتیم، به سگی برخورد کردیم، گفت این سگ هم خداست. 2. ایشان و رفقایشان دارای ولایت نیستند و خود را اهل توحید می دانند. در مجالس و محافلشان قرآن خوانده می شود و در موقع قرائت قرآن گریه می کنند و یا غالباً دعاهای خمسه عشر و جوشن کبیر که اسماء الله است و یا اشعار ابن فارز مصری سنی خوانده می شود و ایشان گریه می کنند و مانند سایر مجالس روزه‌خوان دعوت نمی کنند که روزه بخواند و بر اهل بیت گریه کنند. 3. ایشان طبق رویه مرحوم قاضی بسیاری از اوقات مطالبی را از محی‌الدین عربی نقل می کنند و کفر و زندقه او هم معلوم است که علما بر رد او مطالبی گفتند و در کتب مستور است و حتی شیخ احسائی به وی لقب ممیت الدین داده است. 4. ایشان اشعار مثنوی می خوانند و ملای رومی یک مرد وحدت وجودی بوده است، علاوه یک مرد سنی و مخالف با اهل بیت و امیر المؤمنین علیهم السلام بوده است و در کتابش بعضن یاد از عمر و ابوبکر کرده است. 5. ایشان مرحوم قاضی را از ائمه علیهم السلام بالاتر می داند و دلیلش آن که یکی از محبین ایشان عبای سوغاتی را که می خواسته است به ایران ببرد به قبر مرحوم قاضی مالیده و تبرک داده است. 6. ایشان به زیارت قبر ابو حنیفه و جنید بغدادی رفته است و زلالت و انحراف آنها بر احدی پوشیده نیست و بعضی از مطالب دیگر در همین زمینه و محصل و خلاصه گفتارشان به این برمیگشت که دو مکتب داریم، یکی مکتب توحید و دیگری مکتب ولایت و اهل توحید با ولایتی ها مخالفند، بنابراین لازم است که ولایتی ها با توحیدی ها مخالف باشند و سراغشان نروند و آنها را یله و تنها گذارند و دین و شعائر اهل بیت علیهم السلام را رواج دهند که هرچه هست در مکتب اهل بیت است و هرچه غیر از آن باشد باطل و عاطل و کفر و زندقه. این دو نفر شیخ مطلب را گسترش دادند و خودشان سفرهای عدیده به کاظمین نموده رفقای حضرت آقا را منحرف می نمودند و آنها هم که بدین مطالب چشمگیر توجه می کردند با خود می پنداشتند آری همین طور است، باید مکتب اهل بیت و آن شعائر را رواج داد. از مجالسی که قرآن خوانده شود و یا فقط مناجاتی با خدا و گریه‌ای کار تمام نمی شود. سنی ها هم همین کار را می کنند با آنکه اهل ضلالت می باشند. تا به جایی مطلب شدت یافت که یکی از آن دو نفر بعضی از شبها یکسره از راه حله از نجف به کاظمین می رفت و تا به صبح در منزل بعضی از آنان بیتوته می کرد و به مسامره و شب زنده‌داری درباره این گونه مطالب که به نظر خود احیاء دین و مکتب تشیع است می گذرانید و چه بسا دو شب هم می ماند و سپس به نجف مراجعت می نمود. این جریانات هم اتفاقا وقتی واقع شد که جمعی از زوار ایرانی از محبین آقا به عتبات عالیات مشرف بودند و با ملاقاتهای عدیده ذهن ایشان را هم مشوب می نمودند. و ناگفته نماند که همان کسی که پس از رحلت مرحوم آیت الله انصاری قدس الله نفسه ندای عدم نیاز به استاد را بلند کرد و موطنش یعنی موطن اصلیش سالیان متمادی در کربلا بود، اینک هم در کربلاست و آتش فتنه را شعله می زند و سرن نعلنن این دو شیخ را تقویت می کند. حضرت آیت الله حاجی عباس قوچانی هم که از روح قضیه مطلعند و از این دو نفر که مدتی با ایشان هم تردد داشتند متنفر و منزجر بودند. در این حیث و بیس کاری از دستشان ساخته نیست مگر آنکه این دو نفر را دیگر به مجلس خود نپذیرند و رفقای خود را جمع نموده و از ورود در این گونه مسائل برحذر دارند. تبلیغات این دو نفر بسیاری را متزلزل نمود که دیگر راه بازگشت برایشان نبود و بعضی را متحیر و سرگردان و در شک انداخت که تا آخر عمر بدین گونه بودند و بعضی هم مطلب برایشان منکشف شد که اینها همه دعایات شیطانی است و حداد که روح توحید است روح ولایت است و توحید عین ولایت است و تفکیک بردار نیست. تمام این قضایا وقتی بود که حقیر تهران بودم و اصلاً از جریان اطلاعی نداشتم و در اواخر آن که مصادف با اوان تشرف بنده بود بعضی از دوستان به حضرت آقا گفته بودند ما خائفیم از این که ارتباط و محبت شدید سید محمد حسین با آقای حاج هادی ابهری که او هم از زوار بود و ذهن ساده و نورانی و بی آلایش وی را سخت مشوب نموده بودند موجب شود که اینک که او از تهران می آید او هم از شما برگردد و منصرف شود. حضرت آقا فرموده بودند سید محمد حسین ابدا ابدا او مانند کوه است کجا متزلزل می شود. سپس فوراً فرموده بودند فرض کن او هم برگردد و با من یک نفر هم نباشد، اما من خدا دارم، خدای من با من است، گو در تمام عالم یک نفر حرف مرا نپذیرد. چقدر مناسب زبان حال ما و علو مقام ایشان است در آن وهله این غزل خواجه اعلی الله درجته. هزار دشمنم ار می کنند قصد هلاک، گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک. مرا امید وصال تو زنده می دارد وگر نه هر دمم از هجر توست بیم هلاک. رود به خواب دو چشم از خیال تو هیهات، بود صبور دلن در فراق تو هاشاک. اگر تو زخم زنی به که دیگران مرهم، وگر تو زهر دهی به که دیگران تریاک. نفس نفس اگر از باد نشنوم بویت، زمان زمان چو گل از غم کنم گریبان چاک. به ضرب سیف که قتلی حیاتنا ابدا، به ان روحی قد تاب ان یکون فداک. انان مپیش که گر میزنی به شمشیرم، سپر کنم سر و دستت ندارم از فتراک. تو را چنان که تویی هر نظر کجا بیند، به قدر دانش خود هر کسی کند ادراک. به چشم خلق عزیزان زمان شود حافظ، که بر در تو نهد روی مسکنت بر خاک. تنها کسی که در میان تمام رفقا جدن ایستادگی کرد و از روش و منهاج آقا دفاع می کرد، حاج محمد علی خلفزاده بود که در آن وقت ساکن کربلا بود و سپس به نجف اشرف منتقل شد. او حقاً و انصافاً یکتنه در برابر تهاجم این سیل‌های اندیشه‌ها و افکار شیطانی ایستادگی نمود. طبعاً آن مجالس به هم خورد و آقا دیگر حال آن را نداشتند که کسی را بپذیرند و می‌فرمودند اینها می‌آیند در مجلس ما و استفاده‌ها می‌کنند، آنگاه می‌روند بیرون و عیناً مانند منافقین ضد آن را منتشر می کنند. مجالس شب جمعه را تعطیل کردند و برای آنکه احیاناً کسی نیاید و اوقاتشان با وی مشغول نشود، به حرم مطهر مشرف می شدند و تا پاسی از شب گذشته و قریب نیمه شب توقف می نمودند تا از موقع ورود واردین بگذرد. آن هنگام به خانه باز می گشتند. می فرمودند من حال و خلق ملاقات با کسی را ندارم. اینها خیال می کنند دکانی باز کردم و مردم را به دور خود جمع می کنم. اینک مبارکشان باشد. این مجالس برای آنها باشد. می فرمودند ذکر ما همیشه از توحید است. وحدت وجود مطلبی است عالی و راقی. کسی قدرت ادراک آن را ندارد. یعنی وجود مستقل و به ذات در عالم یکیست و بقیه وجودها وجود ذلی و تبعی و مجازی و وابسته و تعلقی است. من نگفتم این سگ خداست. من گفتم غیر از خدا چیزی نیست. این سگ خداست معنیش این است که این وجود مقیده و متعینه با این تعین و حد خداست. نعوذ بالله من هذا الكلام. اما غیر از خدا چیزی نیست معنیش آن است که وجود بالاصاله و حقیقت الوجود در جمیع عوالم و ذات مستقل و قائمه به ذات اوست تبارک و تعالی و بقیه موجودات هستی ندارند و هست نما هستند. هستی آنها تعلقی و ربطی و وجود آنها وجود ذلی چون سایه شاخص است نسبت به نور آفتاب که به دنبال شاخص می چرخد و می گردد. این گفتار عین حقیقت است. وجود امامان وجود استقلالی نیستند. آنها هم آیتی از آیات الهیه می باشند. غایت الامر آیات کبرای آن ذات اقدس می باشند. و اگر ما خود آنها را منشأ اثر بدانیم، در دام تفویض گرفتار شده ایم. اما در قضیه ولایت، ولایت را ما می شناسیم، نه این گوسپندان که نامی از آن بر زبان دارند. عزاداری واقعی را ما می کنیم، زیارت حقیقی را ما می نماییم. شناسایی و معرفت ائمه علیهم السلام وجدانن و شهودن، و عقلن و علمن اختصاص به ما دارد، نه اینها که ولایت را جدا می دانند. ولایت عین توحید است و توحید عین ولایت است. اشک ما بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام از درون قلب ما و از سویدای دل ما جاری است و با آن عشق می خواهیم قالب تهی کنیم، چرا که آن عشق با نفس ما و روح ما بیرون می ریزد، نه این عشق هایی که از خیال و پندار ایشان می آید و روزی هم همین ها سید و شهدا را می کشند، آنگاه می نشینند و اقامه عزا می نمایند و در ماتمش سینه می زنند. من کجا به زیارت قبر ابو حنیفه رفتم؟ خدا لعنت کند ابو حنیفه را که مرد منحرفی بود از ولایت. من یک روز با رفقای کاظمین بعد از زیارت نواب اربعه در بغداد برای زیارت قبر معروف کرخی با آنها رفتم و سر قبر جنید هم نرفتم، با آنکه جنید از اعاظم این طائفه است و میگوید شیخ ما در اصول و فروع و در بلا کشیدن علی مرتضی است. او خواهرزاده سری سقطی بوده و وی تحقیقاً شیعه بوده است و از اعاظم اهل تشیع و ولایت و از مشایخ این طریق است. اما معروف کرخی بدون هیچ تردید و شکی از اعاظم شیعه و دارای ولایت عالیه بوده است. کیست که در معروف کرخی شک کند؟ همه علما او را به عظمت و جلالت یاد کردند و او را از شیعیان خلص و از تربیت شدگان به دست حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام شمردند. این مسکین ها آمده اند و زیارت قبر معروف را به زیارت قبر ابی حنیفه تحریف کردند. از محی الدین عربی بسیاری از بزرگان شیعه نام میبرند و عبارات وی را در راه عرفان و سلوک مؤید میشمارند. اختصاص به من ندارد. و اما ملای رومی یک شیعه محض و خالص بوده است. ما چرا راه دور برویم؟ اینک مثنوی او در دست است. ببینید تا چه سرحد مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام را ستوده و از دشمنان آن حضرت مذمت نموده است و با اشارات و کنایات قاصبان خلافت را مذمت می کند و بعضی جاها با صراحت اما به عنوان کلی نه با خصوص لفظ و عبارت آنان را محکوم می کند و می کوبد. در چند جای مختصری که نامی از آنها برده است، آنقدر قبل از آن اسم و پس از آن مطالبی را در زشتی بداخلاقی و بدکیشی و بیادبی و امثالها شرح می دهد که با دقت مشهود است که مراد همین قاصبین خلافت می باشند. در همین کتاب روح مجرد در صفحات 526 تا 532 دیدیم چگونه از شیر خدا امیرالمؤمنین علیه السلام توصیف می نماید در این بیت او: غرق نورم گرچه سقفم شد خراب، روزه گشتم گرچه هستم بوتراب. ببینید چگونه قصب خلافت قاصبین را به خرابی سقف توصیف نموده است. باری اگر با دلائلی بخواهیم تشیع وی را در اینجا به اثبات برسانیم، از وضع این رساله خارج می شود. فلحظا اکتفا می کنیم به آنچه در روضات الجنات درباره ملای رومی در باب مسما به محمد طبع سنگی جلد 4 صفحه 198 آورده است. وی گوید:
و فی الرسالة الاقبالیه انه قد سئل علاء الدولة السمنانی عن حال هذا الرجل فقال هو نعم الفتا و ان لم ار فی کلماته ما یوجب الاستقامت و التمکین ثم قال و مما یعجبنی من الرجل انه کان اذا سأل خادمه هل یوجد عندنا شیء نطعمه فیقول لا یظهر بذلک الفرح الشدید و یقول الحمد لله الذی جعل فی منزلنا شبهم من منازل اهل البيت عليهم السلام و ان كان يقول نعم عندنا من المطاعم المطبوخ و غيره انزعج شديدا و قال يفوح اليوم من منزلنا رائحه فرعون اللعين.
و در همین صفحه 198 از مجالس المؤمنین قاضی نورالله شوشتری نقل کرده است که قاضی او را از خلص شیعه آل محمد شمرده است و در صفحه 200 گوید
و من جمله من تعرض لذکر الرجل ایزن هو المحدث النیسابوری و فی درج رجاله الكبیر فقال بعد ترجمه له بعنوان محمد ابن محمد ابن الحسین المولى جلال الدين البلخي الرومي نزلا كان محدثا عالما عارفا رمي بالتصوف وقد اخرجنا من كلامه المنظوم ما لا يريب اللبيب في كونه اماميا اثنا عشريا ولكنه كان مشاقيا في دوله المخالفين وقد استوفينا تحقيق مذهبه في كتاب میزان التمییز فی العلم العزیز ولنکتف هنا به ابیات من قال فی المثنوی
هرچه گویم عشق از آن برتر بود عشق امیر المؤمنین حیدر بود
و قال
تو به تاریکی علی را دیده ای لاجرم غیری برو بگزیده ای
و قال
رومی نشد از سر علی کس آگاه زیرا که نشد کس آگه از سر اله یک ممکن و این همه صفات واجب لا حول ولا قوة الا بالله
له تصانیف و اشهرها المثنوی المعروف و قد عبر عنه شیخنا البهائی و قدس سره بالمولوی المعنوی وقال
من نمیگویم که آن عالی جناب هست پیغمبر ولی دارد کتاب انتها
و من جمله منازیم دیوانه الذی هو سوا مثنویه المعروف کما نقله بعضهم و جعله دلیلا علی کونه من الشیعه المخلصین المتدینین قوله
هر آن کس را که مهر اهل بیت است ورا نور ولایت در جبین است غلام حیدر است مولای رومی همین است و همین است و همین است و منها ایزن آفتاب وجود اهل صفا آن امام امم ولی خدا آن امامی که قائم است الحق زو زمین و زمان و عرض و سما ذات او هست واجب الاسمه او منزه ز کفر و شرک و ریا عالم وحدت است مسکن او او برون از صفات ما و شما رهروان طالبند او مطلوب عارفان صامت و علی گویا سر او دیده سید المرسل در شب قدر و در مقام دنا از علی می شنید نطق علی بود علی جز علی نبود آنجا ما همه ذره ایم و او خورشید ما همه قطره ایم و او دریا بی ولای علی به حق خدا ننهد در بهشت آدم پا گر نهد بال و پر فرو ریزد جبرئیل امین به حق خدا مؤمنان جمله رو به او دارند کو امام است و هادی اولا بنده قنبرش به جان می باش تا برندت به جنت المأوا شمس تبریز بنده از جان شد جان فدا کرد نیز مولانا خواندن کتاب مثنوی نفی ما ادای آن را نمی کند این همه از کتب اخلاق و روایات ائمه علیهم السلام در منزل داریم و می‌خوانیم. خواندن قرآن و جوشن و مناجات‌های الهیه همچون دعای عرفه و خمسه عشر نفی ولایت نمی‌کند و انسان را سنی نمی‌نماید. برای خدا گریستن یا از شدت شوق و یا از خوف فراق و هجران از اشد طاعات و مصوبات است. گریه بر خدا راه گریه بر امامان را مسدود نمی کند. هم انسان برای خدا گریه کند و هم برای امامان چه ضرری دارد؟ اما انحصار گریه برای امامان و غفلت از خدا و هجران خدا و جمود چشم و دیده از عشق برای خدا امر مطلوبی نیست. می فرمودند ما این سن و سال که نمودیم و پیر شده ایم ولایتی و توحیدی نشنیده بودیم و ولایت را در برابر توحید تصور نمی نمودیم. حالا اینها آمدند و دو فرقه توحیدیه و ولایتیه ساختند. اینن در یکی دو قرن پیش که در همین کربلا پشت سریه ساختند در برابر بالا سریه و شیخیه که متابعین احسائی بودند خود را از مؤمنین جدا کردند و فرقه خاصی شدند و اینها هم آمدند ولایت را از توحید جدا نموده و خود را در برابر صف مؤمنین نهادند. این خطر عظیمی است که انسان ولایت را از توحید جدا بداند، همانطور که امروزه در کربلا از بقایای شیخیه جماعتی بدین گونه وجود دارند و در مشهد مقدس هم عده‌ای شیخی مذهب می باشند که بدون ادعای شیخیگری از مرام و عقیده آنها حمایت می کنند. از جمله محبین و متعلمین آقای حداد حاج حبیب سماوی بود که آن هم مردی بیدار و آشنا به توحید و دارای حالات خوش و مکاشفات عالیه بود. او هم مردی وزین و ورزیده و پیرمرد و کارآزموده بود. چون از سماوه برای زیارت به کربلا آمد و از قضایا مطلع شد گفت شیطان عجب تردست است و در فن و کار خود مهارت دارد. اینها همه دسائس اوست که می‌خواهد راه خدا را بر روی مریدین ببندد. او هم در هدایت رفقا و کشف حقایق دریغ نکرد و بعضی از رفقای دیگر هم که دارای حالات خوب روحانی بودند و در مکاشفات الهیه سابقه داشتند با این دو نفر مذاکرات مفصل نمودند و آنان را اقناع کردند به خطا و اشتباهشان و فهمیدند که راه غلط رفتند و با این سرعت و جوش و خروش سید را محکوم کردن صحیح نبوده است و از شواهد و قرائن بسیار با آنها اثبات کردند که نفس اماره و تسویلات شیطان بوده است که در آنها اثر نموده و بدین صورت کشانده است و لحاظا هر دو نفر با کمال اظهار و ابراز تأسف توبه کردند و خواستند خدمت آقا شرفیاب شوند و مثل سابق از محضرشان استفاده کنند. آقا به یکی از آنها اجازه دادند و به دیگری اجازه ندادند. آن دیگری که مورد نفرت شدید ایشان قرار گرفته بود تا آخر عمر از او به خوبی یاد نمی کردند و اما آن یکی دیگر را پذیرفتند و در مجالس ایشان کم و بیش شرکت می کرد. اما چه فایده؟ درست مانند کاسه شکسته و بند زده بود که صدای تنین و زنگ نمی داد. و چون کم و بیش نیز در نجف به سراغ حاج محمد علی می رفت، وی او را به خانه خود راه نمی داد. و یک روز حاج محمد علی می گفت فلان کس خیلی به در منزل می آید و موجب آزار و زحمت می شود و من یک بیل در منزل نهادم تا اگر باز بیاید بر سرش بکوبم و ما فعلته عن امری، یعنی من این عمل را از نزد خودم به جا نیاوردم. اقتباس است از آیه 82 از سوره 18 الکهف که چون حضرت خضر برای حضرت موسی علی نبینا و آله و علیهم السلام علت سکار خود را که سوراخ کردن کشتی و کشتن طفل و ساختن دیوار باشد در آیات قبل و در این آیه شرح می دهد، در پایان آن می گوید و ما فعلته عن امری. باری رفقای صمیمی آقای حداد با این دو نفر به همین طریق رفتار ایشان رفتار کردند، یعنی با آن یک به طور کلی قطع رابطه کردند و در مجالس و محافلشان راه ندادند و با این یک کم و بیش مدارا و ملایمت نشان می دادند. حضرت آقا می فرمودند توبه آن یک نفر سوری است، برای جلب رفقا و تمتعات دنیوی است، فلهذا بدون نتیجه است و توبه این یک گرچه سبقه واقعیت دارد ولی در صورتی تمام است که همانطور که در دل پاک ساده لوحان غبار نشانده و زنگار زده است، دو مرتبه به سراغشان برود و آنان را از شبهه خارج کند و این کار را هم نکرده بود چون کار مشکلی بود و لحاظاً تا آخر عمر با وی کجدار و مریض رفتار می نمودند. عیناً مانند غلامی که فرزند مولا را کشته است و اینک به اشتباه خود معترف شده و مولا هم او را عفو کرده است و در خانه خود نگه داشته است، ولی دائماً صورت قتل فرزند در برابر او مجسم است و اینک با کرامت و بزرگواری از جرم و جریمه او درگذشته است. می‌فرمودند توبه آنان وقتی نصوح است و واقعیت دارد که همچون کاسه شکسته حاضر شوند، آن را دوباره ذوب کنند و از سر نو بریزند. در آن هنگام که ابداً اثر جرم و جنایت بر روی نفوسشان نمانده است، مولا هم مانند فرزند دلبند خود این غلام عابق فرزند کش را میپذیرد. در این سفر یکی از حجاج و منصوبین سببی ما که از بیت الله الحرام مراجعت نموده و بر ایشان وارد شده بود، اتوبرقی او خراب شده بود و داد برای تعمیر و به منزل آورد و در حضور ایشان گفت اتو را که دادم برای تعمیر، صاحب تعمیرگاه گفت 3 ربع دینار مصرف دارد و عصر بیا و آن را ببر. عصر رفتم و چون می باید 3 ربع دینار به او بدهم، گفتم شما خیانت کردید، فلان چیز اتو نسوخته است که محتاج به تعویض باشد، بلکه فلان سیمش پاره شده است و اجرت تعمیر آن 10 فلسه است. اتو را خودم باز کردم و به وی نشان دادم نقطه ای را که او لحیم کرده است. آن مرد از این گونه اطلاع من خجالت کشید و من 10 فلس دادم و اتو را آوردم و این عمل را دلیل بر زیرکی و فتانت خود می دانست. حضرت آقا هیچ نگفتند و سپس به ما فرمودند من اگر به جای او بودم 3 ربع دینار را می دادم و به روی او نمی آوردم. نظیر این سماحت و مجد اخلاقی از آخوند ملا حسین قلی همدانی نقل شده است. نوه ایشان خودش در نجف اشرف برای حقیر گفت در یک سفر زیارتی که مرحوم آخوند با اصحابشان پیاده به کربلا مشرف می شدند، در راه عربهای بیابانی ایشان را لخت می کنند و هرچه دارند می رو بایند. سپس که ایشان را می شناسند به حضورشان می آیند و هرچه رو بوده بودند تقدیم می کنند و معذرت می خواهند. مرحوم آخوند فقط کتابهای وقفی را که رو بوده بودند پس می گیرد و بقیه کتب و اموال را نمی گیرد و می فرماید به مجرد سرقت من ایشان را بهل کردم، چون راضی نشدم به واسطه من خداوند کسی را در آتش دوزخ بسوزاند. روایات درباره این گونه گذشت‌ها از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام و سایر ائمه بسیار است و البته ایشان نمونه و الگو و اسوه حسنه برای جمیع امت می باشند. مرحوم حداد چون به نیازمندی می رسید دست در جیب می کرد و بدون شماره می داد و بعضی اوقات هرچه داشت می داد. ما در مدت عمر از ایشان وقتی را ندیدیم که پول را بشمارد. شبی برای مجلس مذاکره یعنی بله بران عقد با جمعی از رفقا من جمله حاج عبدالجلیل و حاج آقا معین و حاج ابو موسا در کربلا به منزل عروس که می‌خواستند او را برای پسرشان سید برهان الدین خطبه کنند رفته بودند و ایشان در گوشه نشسته و در حال خود فرو رفته بودند. ناگهان احساس می کنند کلماتی به طور مبادله رد و بدل می شود. می فرمایند چه می گویید؟ می گویند گفتگو در این است که ما می گوییم مهریه 70 دینار باشد، خانواده عروس می گویند 80 دینار. ایشان می فرمایند 150 دینار قرار دهید. وقتی این سخن را از ایشان که رئیس و صاحب اختیار است می شنوند، همگی سکوت اختیار می کنند و مهریه را 150 دینار تعیین می نمایند. سابقاً ذکر شد که ایشان برای شاگرد دکان خود حقوق خاصی معین نکرده بودند و هرچه احتیاج داشت از مداخل آن روز بر می داشت. بعضی اوقات می شد که برای ایشان 100 فلس یا 50 فلس می ماند و یا اصلاً چیزی نمی ماند و ایشان با همین وجه مختصر با عائله سنگین به منزل مراجعت می کردند. شغل ایشان آهنگری و نعل سازی بود. اولاً از همه آهنگرها جنس را به مشتری ارزان‌تر می فروختند و ثانیاً در موقع توزین و ترازو کردن سنگین‌تر می کشیدند و ثالثاً مقداری نعل هم اضافه به روی آن می ریختند و بدون استثنا هر کس نسیه می خواست می آمد و به او نسیه می دادند. فلهذا این طریق کسب ایشان راه درآمدی برای بعضی شده بود. بعضی اوقات جنسی را بدین کیفیت به طور نسیه می بردند. آنگاه همه آن را و یا مقداری از آن را پس می آوردند و می گفتند این جنس را به قیمت معمولی بازار، نه به قیمتی که به ما فروخته ای، از ما پس بگیر. ایشان هم قبول می کردند و بسیاری از اوقات دیده می شد که در برابر فروش جنس هیچ وجهی به دست نیامده است. یعنی تفاوت نرخ بازار و قیمت ایشان موجب می شد که مشتری جمع بین عوض و معوض می کرد. و عجیب اینجا بود که ایشان هم از نیت مشتری و طرز عمل او کاملا مطلع بودند و معذالک خواهش او را رد نمی کردند. و مرحوم حاج سید هاشم مرد ساده لوحی نبود، بسیار فتن و زیرک و سریع الانتقال و بافهم بود، اما معاملهش با تمام حاجتمندان و غیر نیازمندان بدین طریق بود. به رفقای خود هرچه داشتند می دادند، از سجاده و تسبیح و انگشتری و پیراهن، و بعضی اوقات مشت مشت انگشتری می خریدند و می دادند. و غالباً سراغ انگشتری فروش‌های فقیر که در کنار صحن کربلا و یا کاظمین بساط می‌انداختند می‌رفتند و از آنها می‌خریدند. آنها هم ایشان را کاملاً شناخته و آشنا بودند. هر وقت ایشان از صحن عبور می‌کرد، از دور او را صدا می‌زدند: سید هاشم، بیا انگشتری آورده‌ایم. یک روز حقیر برای ناخن گرفتن نیاز به قیچی داشتم و در آن اتاق که در منزل دیگر بود قیچی نبود. فوراً ربع دینار که در جیبشان بود دادند به حاج محمد علی که الان یک قیچی بخر. و من می دانستم که در آن وقت تمام پول ایشان همان یک ربع دینار است. یعنی برای ایشان ابتیاع قیچی جدید بدین کیفیت آسان‌تر بود از فرستادن به منزل دیگر و آوردن قیچی، در حالی که فاصله میان دو منزل چند قدم بیشتر نبود. ایشان با داشتن سرمایه های معنوی الهی و متحقق بودن به ولایت که هر گونه کاری حتی کرامات عجیبه و غریبه از او ساخته است، در تمام مدت عمر یک بار دیده نشد که از آن طریق ارتزاق کند و یا رفع حاجت بنماید. و می فرمود خدا دوست دارد بندهش تسلیم باشد و او برای بنده خود اختیار کند، نه آن که بنده چیزی را اختیار کند. اختیار بنده مطلوب نیست و خواست او گرچه برآورده شود و می شود خلاف روش محبت و عبودیت است. خدا دوست دارد بندش بنده شود، یعنی از اراده و اختیار بیرون شود. به شاگردان خود توصیه می نمودند دنبال کشف و کرامات نروید. این طلبها سالک را از خدا دور می کند، گرچه مطلوبش حاصل شود. کرامت و کشفی که خدا پیش آورد ممدوح است، نه آن را که بنده دنبال کند. ما در تمام مدت عمر از ایشان یک کلام که حاکی از مقام و یا بیان کشف و کرامت باشد نشنیدیم. آنچه می‌فرمودند از مقامات توحیدی و سیر در عوالم معنا بود. فقط به مناسبت یک روز فرمودند من وقتی که در الوه دکان داشتم و پشت کوره مشغول بودم، شخصی که از من 5 دینار طلب داشت و چندین بار هم طلب کرده بود ولی من نداشتم که به او بدهم و وعده می دادم که در اولین زمان امکان می دهم، ناگهان از طرف راست من آمد و پول خود را طلب کرد. من ناگهان بدون اختیار تکانی خوردم. فوراً دیدم یک نفر از سمت چپ من آمد و به من 5 دینار داد. از این دست گرفتم و از آن دست به طلبکار دادم و فرمودند حرارت بدن من به قدری بود که حتماً در زمستان سرد هم باید آب سرد و یخ بیاشامم. در آن وقتی که در منزل پدرزن ساکن بودیم، یک شب زمستان که من نزد عیالم خوابیده بودم و در بالای سرم کاسه چینی مملو و از آب خنک بود، همین که برخاستم برای تهجد، ناگهان بدون اختیار پا بر روی کاسه گذاردم، کاسه شکست و آبهایش ریخت. من باز در اینجا یک تکان خوردم که ای وای، فردا این مادرزن چه بلایی بر سر ما خواهد آورد. به مجرد این خطور قلبی، ناگهان دیدم کاسه درست شده و با تمام آبهایش بر سر جای خود است. افرادی که استعدادشان در تحمل مشاق و واردات بسیار بود، از آنها تعریف می نمودند و می فرمودند فلان کس چکشخور خوبی دارد و این اصطلاح آهنگرهاست، چون بعضی از اقسام آهن سست و بدون مواد فولادی است و در اثر گداختن زود از بین می رود و قابل چکشکاری و پتککاری نیست، ولی بعضی از اقسام آهن دارای ترکیبات فولادی است و استحکامشان بسیار است. چندین بار متناوباً آنها را در کوره می گدازند و روی سندان می نهند و می کوبند. معذالک استقامت دارد تا آن را به هر شکل و صورت که می خواهند درآورند. یک روز به یکی از رفقا که سرشار وجد و حال بود و واردات معنویش جالب بود، چون از ایشان تقاضایی نمود، با تبسم ملیحی به او فرمودند یک کاسه حلیمی در دست یک یتیمی می خورد و ناله می کرد، ای وای روغنش کو. و می فرمودند هیچ کس را از رحمت خدا نباید محروم کرد، چرا که کار به دست ما نیست، به دست اوست سبحانه و تعالی. اگر کسی به شما التماس دعا گفت، بگو دعا می کنم. اگر گفت آیا خدا گناه مرا می آمرزد، بگو می آمرزد. و قص علیه فعلل و تفعلل. وقتی کار به دست اوست، چرا انسان از دعا کردن بخل بورزد؟ چرا زبان به خیر و سعه نگشاید؟ چرا مردم را از رحمت خدا نومید کند؟ همیشه باید انسان مثل آن پدر باشد که به اطفال گرسنه و پریشان خود نوید می داد، نه مثل آن مادر که بر وعده و نوید هم بخل می ورزید. پدری در کربلا بچه های بسیار داشت و در نهایت فقر و پریشانی زیست می نمودند. در اتاقشان یک حصیر خرمایی بود و بس، نه لحافی، نه تشکی و نه متکایی. پیوسته ایشان در اسرت و تنگدستی و گرسنگی روزگار می گذراندند و هر چند ماه یک بار هم نمی توانستند آبگوشتی بخورند. باری یک شب که پدر به منزل آمد و اطفال را گرسنه یافت، شروع کرد به نوید دادن که ای بچه های من، قصه نخورید، صبر کنید تابستان که بشود، من سر کار می روم و پول فراوانی به دست می آورم. آن وقت شما را سوار عربانه یعنی درشکه می کنم و برای مادرتان با بقیه اهل منزل یک عربانه علاهده می گیرم و همه را سوار می کنم. اول می برم به زیارت سید الشهدا علیه السلام، بعد با همان عربانه می برم به زیارت ابوالفضل العباس علیه السلام، بعد سوار عربانه می شویم و می آییم در فندق. برای هر یک از شما جداگانه یک بشقاب چلو کباب می خرم و می گویم برای شما هر یک کاسه ترشی هم بیاورد. بعد از اینکه اینها را صرف کردید، باز با عربانه می برم شما را به محل پرتغال فروشی و هرچه بخواهید پرتغال می خرم. و سپس پرتغال ها را در عربانه گذارده با شما به منزل برمی گردیم. به اینجا که رسید، زن به او هی زد که چه خبرت است؟ تمام پول ها را که تمام کردی، چقدر خرج می کنی؟ مرد گفت، چه کار داری تو؟ بگذار بچه هایم بخورند. قضیه ما و انفاق ما عیناً مانند انفاق همان مرد است که در اصلش و مغزش چیزی نیست، پوک است و خالی. اما آن زن به این انفاق وعده‌ای هم بخل می‌ورزد، ولی مرد با همین وعده‌ها بچه‌ها را شاد و دلگرم نگه می‌دارد. وقتی برای انسان مسلم شد که لا نافع ولا ضار ولا رازق الا الله، چرا ما از کیسه خرج کنیم؟ و یا در انفاق خدا و گسترش رحمتش بخل بورزیم؟ ما هم وعده می دهیم و خداوند هم رحیم است و کریم، اعطا کننده و احسان کننده اوست.